اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم ميدين بحق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه رو تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به صدیقه طاهره سلام الله علیها عاقبت امر همه ما نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. در نقطه تقابل ناگزیر بین حق و باطل، یکی از عواملی که میتونه کمک کنه مؤمن درست تصمیم بگیره به کار انداختن حافظه تاریخیه. خدا چرا در وجود ما چیزی به اسم حافظه گذاشته؟ ما الان هم دیگر میبینیم و رد میشیم، باز فردا هم دیگر کار داشتیم میبینیم دیگه. چرا این تصورها و تصدیقها و صحنه‌ها و صداها و خاطرات برای ما میماند؟ همونجور که یک فرد حافظه نگر نداشته باشه، دائما در صحنه‌های مشابه از اول باید همش تجربه بکنه و به قول امروزی‌ها با آزمون و خطا فقط زندگی کنه و هزینه خیلی زیاد بی خودی رو برای هر بار تکرارش پرداخت بکنه، یک جامعه و امت هم اگر حافظه تاریخی نداشته باشه، دائما در صحنه‌ها و فتنه‌های مشابهی که قبلاً برای خودشون یا نسل‌های قبلشون پیش اومده، چون کاملا ذهنش خالیه، مجبوره که آزمون و خطا کنه و هر آزمون و خطایی هزینه‌هایی داره. گاهی هم هزینه‌هاش دیگه قابل پرداخت نیست. خسارت‌های بعضی از تجربه‌ها واقعا دیگه جبران پذیر نیست. خدا به ما حافظه داد تا یک بار دست زد بچه به یه چیزی داغ بود، دفعه بعد دیگه دست نمیزنه. یک بار یه نوجوان کوتاهی کرد در مراقبت از رفاقتش، چوبش خورد، دفعه بعد دیگه اینجوری نیست. فردا پدرم که میشه به بچهش یاد میده، میگه ما یه همچین اشتباهی رو تو نوجوانی کردیم، ضرر کردیم، تو این کار رو نکن. برای این که ما در نقطه‌ای که باید تصمیم بگیریم، تقابل کنیم، چالش با دشمن داشته باشیم یا سازش بکنیم، اونجا بتونیم خوب تصمیم بگیریم، کافی حافظه تاریخیمون رو همیشه به روز بکنیم. همیشه. متاسفانه معمولاً ماها حافظه تاریخیمون ضعیفه. یعنی تو جامعه جلو چشممون آشوب میشه، فتنه میشه، 8 ماه کشور به هم میریزه، باز دوباره 2 سال دیگه یادمون میره. به همون عواملی جامعه رو میکشونیم که یه بار شب و روز در خونه خدا زجه میزدیم، وای همه چیمون داره از بین میره، نکنه اونجوری بشه، دوباره از اول همون آش و همون کاسه. قرآن و روایات تعبیر میکنن به عبرت. عبرت از خانواده واژه عبوره، به این جهت به این صفت گفتن عبرت که انسان در یه صحنه برمیگرده حافظه‌ش رو میبره عقب اینقدر میبره عقب تا یه صحنه مشابه اونی که الان داره براش پیش میاد و پیدا میکنه. 5 سال قبل، 50 سال قبل، 500 سال قبل، 5000 سال قبل، اینقدر قدرت داره این حافظه اگر آدم قدرش رو بدونه. برمیگرده حافظه تاریخیش رو مرور میکنه، دقیقاً یه جا توقف میکنه، میبینه همون اتفاقی 400 سال پیش سر امت افتاده الان داره سر ما میاد. اونجا وای میسته، قشنگ به عنوان یه ناظر بصیر اتفاق رو انگار دوباره جلو چشمش بازسازی میکنن. دو گروه جلو هم صف میکشن، رجز میخونن، شمشیرها رو بلند میکنن، گرد و غبار بلند میشه، قصه تمام میشه، گرد و غبارها میخوابه. او از دل این مقابله که حق و باطل جلو چشمش 400 سال قبل کردن، درسها رو میگیره، عبرتها رو میگیره، پندها رو میگیره، از اون صحنه 400 سال پیش عبور میکنه، میاد دوباره در زمان خودش، میشه عبرت. خب این چه نعمت بزرگیه که ما بهش بیتوجهیم. چه نعمت بزرگی. انسانها اگر دوبار حداقل عمر میکردن، اجازه داشتن که کامل تجربیات دیگران رو روش خط بکشن، بگن خودم از اول میخوام ببینم چجوری در میاد. خب با یه عمرشون تجربه میکردن، چوبشو میخوردن، تلخ و شیرینشو مزه میکردن، دوباره از اول متولد میشدن، با تجربه خودشون زندگی میکردن. ولی اینجور که نیست، هیچ کس دوبار که زندگی نمیکنه که. لذا مجبور در همون یک بار حضورش در عالم ماده اینقدر داشته هاش زیاد باشن که سر هر صحنه ای رسید دست کنه تو جیبش بگه خب این شبیه اینه، در این صحنه مشابه این کارو بعد میکردن دیگران نکردن، چوب خوردن، خب من هم کار انجام میدم. مرد خردمند خرد پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آرد به دست، با دیگری تجربه بندد به کار. اما چون دوبار عمر نمی کنیم باید دائم زمین بخوریم، چون دوبار عمر نمی کنیم دائم باید تو همون چاله بیفتیم که دیگران افتادن. قطعا خدای حکیم همچین بلایی رو سر ما نمیاره. جایگزین اون دوبار زندگی کردن 2,000,000 بار زندگی کردنه و اون عبرت گرفتن از زندگی دیگران. نشانه عاقل یکیش اینه که تجربه دیگران رو دوباره تجربه نمی کنه. من جرب المجرب حلت به هن ندامه، به قول حافظ شیرازی. کسی که تجربه شده دیگران رو دوباره آزمایش میکنه به پشیمونی مبتلا میشه. آدم زیرک تلاش بکنه پیش یه راننده تاکسی هم که نشسته میبینه کم کم ریشای سفید شده، اینقدر با تواضع و زبون ریختن ازش درس بگیره جوونیش چی کار کرده، نوجوونیش چی کار کرده، تا توشه عبرتها، توشه حافظه تاریخیشو هی وسیع بکنه. یه روزی به دردت میخوره. دیدی یه دفعه یه کسی رو میبینی هی فکر میکنی ما اینو کجا دیده بودیم قبلا، بعد یادت میاد 7 سال پیش در یه سفری تو قطار مثلا اینجوری شد. فکر نکن اینایی که داری جمع میکنی به درد نمیخوره. اگر اصولی جمع کنی و بهش توجه داشته باشی، در بزنگاه یک خطا یادت میاد. مشکل ما اینه که حافظه تاریخیمون ضعیفه. هر چقدر هم که از تقوا فاصله میگیریم ضعیفتر میشه. هر چقدر انسان اهل گناه میشه حافظش ضعیفتره. جامعه هر چقدر اهل معصیت و فسق و فجور میشه حافظه تاریخی ضعیفتره. لذا تون تون از همون سوراخی که قبلا نیش خورده در تاریخ دوباره نیش میخوره. انسانهای با تقوا کم خطا میکنن، انسانهای با تقوا کم فریب میخورن، انسانهای با تقوا هیچ وقت از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشن. اینا حواس جمعن. و من یتق الله یجعل له فرقانا. کسی که تقوا داشته باشه خدا یه نوری بهش میده، حق و باطل رو راحت تشخیص میده. چجوری نور میده؟ دیگه حافظه کار میکنه، دیگه حافظه خوب کار میکنه. یادش میاد که یه بار در زمان حضرت نوح علی نبینا و آله علیه السلام یه همچین اتفاق مشابهی در خانواده نوح افتاده. بابا حضرت نوح کجا، ما کجا؟ تو خیلی تاریخ و بزرگ ببینی، سر و ته تاریخ مگه چند سال بوده؟ همش سر و ته تاریخ چقدر بوده؟ خدا وقتی ابلیس پلید رو از درش روند، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگه اون روزی که ابلیس رو خداوند رجیم نامید 6000 سال عبادت کرده بود تا اون روز. 6000 سالی که شما نمیدانید به حساب عدد سال زمینی یا اخرویه، که اگر اخروی باشه چقدر میشه؟ یه عدد نجومی میشه، چون در قرآن فرموده ان یوما عند ربک، یه روز نزد پروردگارت که الف سنت مما تعدون، مثل 1000 سال شماست. گفت قیامت 50 ایستگاه بیشتر نیست، ما 50 تا ایست بازرسی باید وایسیم جواب بدیم، ولی 50000 سال طول میکشه، یعنی هر روزش 1000 سال شماست. حالا اگه 6000 سالش اخروی باشه دیگه نمیشه اصلا حساب کرد. بعد تو میگی آخه ما تا از اینجا برگردیم زمان مثلا امام حسن رو برداشت کنیم؟ من میگم از اینجا برگرد تا زمان خلقت آدم. قرآن جمع کرده توی جلد دیگه، گفته بیا و از قلنا و از قلنا و از قلنا، وقتی که زمانی که زمانی که، یعنی با سری بیاد روی این زمانه. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. و اذکروا از کنتم اعداء فالف بین قلوب، هی دائما از زمانی که زمانی که زمانی که، اینا ایستگاه های حافظه تاریخی انسان با تقوان که تا میخواد مواجهه با یه صحنه بشه که مشکوکه، به سرعت برق و صوت حافظش تاریخ رو در مینورده، در یه ایستگاهی قشنگی وای میسته میگه این دقیقا همینه. خوش به حال کسی که حافظه داره و خوش به حال امتی که حافظه تاریخیش دائما شفاف براش میمونه، وگرنه دائما از این چاله به چاله بعدی، از این چاله به چاله بعدی گرفتاریم. خب یکی از اتفاقاتی که دائما در تاریخ زندگی بشر اتفاق افتاده و همچنان اتفاق خواهد افتاد تا روزی که از شمس و کورت بشه، تقابل حق و باطل دیگه. خب ما در تقابل حق و باطل چی کار باید بکنیم؟ حافظتون رو سریع با من ببرید عقب. یه دفعه میرسیم به امام حسن علیه السلام، صلح کرد با معاویه، صلح کرد با شجره ملعونه قرآن، صلح کرد، بله صلح کرد. پس هر وقت ما مقابلمون با دشمن جدی شد صلح کنیم؟ نه خیر، به هیچ وجه اجازه نداریم. پس چرا ما اصلا صلح کرد؟ آفرین، حالا بعد وایسی این گرد و غبار صلح امام حسن بخوابه، ببین چی شد که امام حسن مجبور شد صلح کنه. آخه به تعبیر بچگانه من، امام حسن اصلا صلح نکرد، صلحوندنش. یاران بی بصیرت پست دنیا طلب امامشون رو گذاشتن گوشه رینگ، اجازه دادن معاویه و دستگاه تبلیغاتیش تا میتونن بزنن به امام حسن علیه السلام. در یه همچین شرایطی امام تشخیصش این بود که لاقل همین 4 تا نصف شیعه به درد بخور رو حفظ کنیم، تربیت کنیم برای آینده، تقابل بی خودی بکنیم الان با معاویه که هیچ کدوم از یاران که سهل سرداران ما وفادار نیستن، همین 4 تا نصفی از دست میرن، بذار اینا رو تربیت کنیم برای آینده اسلام. 10 سال بعد جواب داده شده کربلا. در صحنه تقابل حق و باطل وقتی کارد به استخوان اسلام میرسه، دو حالت داره: یا یاران وفادارند، هیچ وقت امام چنین یارانی صلح نمی، یعنی سازش نمی کنه از سر اینکه دیگه یاری نداره که ضعف داره، هیچ وقت سازش نمی کنه. یا اینکه کسانی هستن اینقدر ایمان و بصیرت و وفاداریشون درجیه که امام نگاه میکنه میگه با اینا که برم پای تقابل و چالشه با دشمن، یا میزنم خورد و خاکشیرش میکنم دشمنو، جسمن و معنوی نابودش میکنم، یا نه گیرم اونو از نظر جسمی نتونم نابود کنه، اون منو بکشه. اما اینا تاریخی میسازن که دیگه هر کی میخواد برگرده به بدترین صحنه مقابله حق و باطل، میگه بدتر از کربلا که نمیشه. ببین وایستادن، دنیا رو فتح کردن. امروز در اخبار دیدید 34 سال در نیویورک، اولین یک شنبه محرم، تقریبا نیمه تعطیل. نیویورک سیاسی ترین کشور جهان، چون سازمان ملل اونجاست، تحت عنوان حسین دی در امریکا شناخته میشه. امام حسین از زیر سم اسبان عصر عاشورا تا نیویورک رو فتح کرده. حافظه تاریخی ما به اونجا که برسه قفل میشه که 70 و چند نفر آدم که یه مشتوشون پیر مرد و بچه و نوجوون و تازه مسلمون و اینا بودن، تازه همچین 74 تا جنگجو و رزمنده هم که نبودن که. امشب سر سفره یکیشون میریم. اینا وایستادن دیگه، جایی که باید میستادن پای حق وایستادن. خدا از باب تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا باطل در مقابلشون رو با اون همه ساز و برگ و ادعا خار کرد و اینها رو بدون اون ساز و برگ و ادعا عزیز کرد. امروز در امریکا هم براشون سینه میزنن. مسیحی میاد، بودایی میاد، هندو میاد. خب حافظه تاریخی رو دارم عرض میکنم. خب بنابراین انسان اگر خواست به اندازه عمر همه بشریت زندگی کنه، در 60 سالگی هم از دنیا بره شدنیه. آقا اندازه عمر بشریت که 60 سال نمیشه. چرا دیگه؟ وقتی تجربه همه بشریت رو داشته باشی، در 60 سالگی 60 میلیون سال عمر کردی. از تمام خطاهاشون بری و به تمام خوبیهاشون مزین میشی. بهترین بهره‌وری از عمرتو میتونی با تاریخ و عبرت از تاریخ داشته باشی. این اصل اول. حالا ما این همه تاریخ رو بریم بگردیم که پیدا کنیم. هنر دوم یک مؤمن انقلابی اینه که بشینه ببینی کدوم فصل از کتاب تاریخ، کتاب حقیقی تاریخ، شبیه تر از بقیه دوره ها با زمانه اونه. به جای اینکه بخواد بره یک کتاب خونه رو ورق بزنه، صاف بره سر همون فصله دیگه، خیالش راحت کنه. میشه اینو پیدا کرد؟ یعنی من اولا امشب فهمیدم که میتونم با دانستن وقایع تاریخی، با نگاه بصیرتی، نه تاریخ نگاری، با نگاه تحلیلی، میتونم به جای اینکه به چاه بیفتم بعد بگم آخ چرا افتادم تو چاه، دوباره بیفتم تو چاه بعدی، جلو جلو نقشه راه دستم باشه بگم ببین اگه اینجوری زندگی کنی دقیقا مثل فلان قوم فلان زمان میشی، میفتی تو چاه، خب از اینجا دور بزن رد شیم. اصل این که ما باید حافظه تاریخی ملتمون رو دائما زنده نگه داریم. بدترین دشمنی با دشمنان ماست. نمیخوان بذارن. بابا یه آقای معتزد که خیلی ادعای حزب اللهی و تدینش هم نمیشه، زمان شاه خودش هم روزنامه‌نگار بوده، چه بوده، یه آقای معتزد میشینه تو تلویزیون 6-7 هم کتاب میریزه دورش، تاریخ زمان طاغوت و مستند میگه. بریم ببینین اونور آبیا چقدر این بیچاره رو فوش بهش میدن. این که داره تاریخ میگه، خب نمیخواد جوان ما بدونه که قبل انقلاب چی افتضاحی بوده. نمیخواد بگه، واسه یادشون بره دیگه. همکار که مسئولین ما ندانسته میکنن، و مسئولین ما یه میدون خوب در انقلاب، مثلا تو تهران میدون شهدا ما داشتیم، موقع بهش میگم میدون ژاله، فقط در یک روز 17 شهریور 500 نفر از مردم رژیم شاه اونجا به خاک و خون بس، 500 تا فقط شهید دادیم توی میدون. الان شما بریم بچرخین تو میدون، اگه یه دونه آجر پیدا کردی که جوون امروز رد شه ببین اینجا بوده میدون، اونجا به این میدون جدیدی که الان وسط یه شهرک ساختن هیچ فرقی نمیکنه، چون عقل نداری. من الحمدلله حافظه تاریخی داره از بین میره. اما شما بیایید با هم بریم اروپا، شما اگه جرأت کردید در ایتالیا اونجایی که فضاهای قدیمیه، نمای ساختمان رو تغییر بده، داخل ساختمان میتونه کار خواستید، حق نداری نما رو تغییر بدی. اینا همه تاریخ داره حرف میزنه با مردم، هویت ماست. ما میدون شهدا میریم هیچ خبری نیست. چرا؟ چون مهندس ها حاکم میشن به جای اینکه انسان های فیلسوف فرهنگی حاکم بشن، مهندس ها میشه میان حاکم میشن. حافظه تاریخی، تمام تلاش ابلیس و جنودش اینه که نگذاره ما ایستگاه قبلی ملت‌ها رو بخونیم. و همه تلاش خدا اینه که هی بگه قل سیرو فی الارض، قل سیرو فی الارض، پیغمبر به اینا بگو برید سیر کنید، برید تو این زمین سیر کنید، فنظروا کیف کان عاقبت المکذبین. بابا شما که دارید میافتید به چارچوب کذب و تکذیب خدا و آیات خدا، برید ببینید قبلی ها که از شما قوی تر بودن و تکذیب کردن چه عاقبت شوم و ننگینی داشتن، برید ببینید در آثار گذشتگان سیر بکنید، پاشید. چرا بیکاریم پاشیم بریم سفر؟ نه بیکار نیستیم، برید تجربه کنید. دفعه بعد من نگم برید سیر کنید در احوال ایرانی های زمان انقلاب خجالت بکشید. اما مشکل دوم رو چجوری باید حل کرد؟ مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم اینه که حالا ما این همه تاریخ رو بگردیم و پیدا کنیم و نمیشه یه راهی به ما نشون بدی که ما صاف بریم سر همون فصلی از تاریخ که نهایت شباهت رو به دوران ما داره. چرا میشه؟ چیکار کنین؟ به کسی مراجعه کنین که کل این تاریخ رو با نگاه توحیدی از بالا نگاه کرده و برای هر فصلیش عنوانش رو گذاشته. تو فقط بگو در چه زمانه زندگی میکنه تا این مرد خدا به تو بگه کدوم فصل رو بخون. بسه. بذار یه مثال اول بزنم. امام حسن علیه السلام همراه پدرش امیرالمؤمنین میرن به جنگ معاویه، جنگ صفین. خب اون جنایت ها و چیو که امشب بخشیشو خواهم گفت، برگشتنی امیرالمؤمنین در یکی از ایستگاه منزلگاهی که توقف کردن لشکر استراحت بکنه، دست به قلم میشه، با اینکه پسرش کنارشه، یه نامه براش بنویسه. پدر برای پسر، نامه 31 نهج البلاغه است، کامل ترین منشور تربیتی نسل جوان، در 6 صفحه 17 بند کوتاه همه مایحتاج عاقبت یک نوجوان رو توش نوشته، از ارتباطش با خدا تا فردا ارتباطش با زن و بچهش، همه رو نوشته. بعد اونجا حضرت ببینید چه گوهری رو به امام حسن و به بهانه امام حسن به جنابالی و من داده. میفهمد پسرم درسته من سنم به اندازه عمر بشریت نیست، اما من با تمام ملل تاریخ زندگی کردم، با تمام اقوام احوال همشون رو بلدم، نشستم از محصول این همه تاریخ، فراز و فرودها، جزئیات، کلیات، زشتیها، زیباییها جمع کردم، مثل مادری که برنج پاک میکنه، ریختم رو دایره، آشغالاشو ریختم بیرون، بهترین، شیرینترین و به درد بخورترین همه تاریخ بشر رو جمع کردم، تجربه رو. شده این 6 صفحه نامه. عجب چیزیه، چه زحمتی، اونم امیرالمومنین. یه وقت من میرم ادعا میکنم برای بچه هم مثلا 5 صفحه نامه میمیسم، میگم این 5 صفحه رو بخونی دیگه هیچی احتیاج نداری. میخونه و میخنده، میگه بابام فکر کرده حالا مثلا 4 تا کتاب خونده چی حالیشه. یه وقت امیرالمومنین علیه السلامه که اشاره میکرد به طرف، عاقبتشو بهش میگفت، میگه پسرم من اینقدر تو رو دوست دارم، زحمت تو رو کم کردم، کل تجربه بشریت رو جمع کردم، تکون دادم، الگ کردم، 6 صفحش به درد بخوره گذاشتم اینجا، همین رو بخون برو. بعد جالبه برادرای عزیز، خواهرای گرامی، تو این مدرسه ها، تو این مجموعه های فرهنگی، ما هرچی خزعبلات اریکسون و پیاژو و فروید و روانشناسی های دیگر رو رفتیم خوندیم، باش نظام تربیتی برای بچه شیا نوشتیم، علی رو قبول نکردیم که لاقل این 6 صفحش هم بخونیم ببینیم شاید علی هم سواد تربیتی یه چیزی داشته های وقتی. هیچ کدوم از این اول تا آخر علی رو قبول نداریم، که از من عمامه به سر، توی دانشگاهی تا غیره، ما علی رو قبول نداریم. اگه قبول داشتیم لااقل در کنار این چرندیاتی که خوندیم میگفتیم ببینیم حالا علی ابن ابی طالب حرف حسابی داره. داره با صدای بلند به بچهش میگه عزیزم تمام تجربه بشریت رو برات جمع کردم این تو، که دیگه به چیزی احتیاج نداشته باشی. خروجیش هم که ارائه کرده. ببینید دوستان عزیز، امشب اصلا ما میخوایم یکم کوتاه بیام، چون من به شدت درگیرم با علم غربی، تو خود اون وری انگ دنیاشم، ولی امشب یکم به خاطر گل روی شما کوتاه میام، درگیر نمیشم. فرض بکنیم تمام مکاتب روانشناسی تربیتی غربی درست، اصلا وحی منزل خوبه، همه رو امشب بیاریم دم این منبر به ردیف وایسن بزرگانشون، میگیم آقا شما که روانشناسی خوندید و نوشتید و به خورد ما هم دارید میدید و بشر داره بدو بدو له له میزنه بیاد بخونه، میشه یه سوال بکنم این علم جنسش تجربیه یا نیست؟ بله دیگه تجربیه. خیلی خوب، علم تجربی مثل اینکه بخوای بری هندونه بخری، اول یه قارچ میزنه میخوری، اگه شیرین بود میخری. میشه قبل از اینکه این همه کتاب به خورد ما بدید بگید هر کدومتون یه دونه آدم، نه یه لشکر، یه دونه آدم حسابی تربیت کردین که ما بریم خروجی زحمات شما رو اول ببینیم، بذاریم رو ترازوی ارزش‌های انسانی بگیم به عجب چیزی تربیت کردی، بیا بچه منو بر تربیت کن اینجوری بشه. یه دونه فقط ها، یه دونه آدم. بیا آقای فروید، آقای پیاژه، آقای بیا بیاین باریکلا. تا این سوالو میکنی همشون ناراحت میشن، سرشون میزن پایین. نه حالا خروجی که نداره ولی خیلی علمه. نه دیگه سر صدا، ما یه هندونه هم که میخوایم بخریم یه قارچ اول میخوریم بعد میگیم آقا بده 5 کیلو. تو یه دونه آدم تونستی اصلا خودت با این تئوری آدم شدی؟ وقتی فلان روانشناس کثیف خودش مینویسه که اون یکی روانشناس شریک جنسی من بود ولی میخواد برای من بچه تربیت کنه؟ حتی شما هنوز در دوران فریفتگی غربی دا جامعه ما کلن اینه. انشالله ما میمیریم 50 سال دیگه متوجه میشین که هیچ خبری هیچ جا نیست، ولی حالا ما کوتاه اومدیم دیگه، من دوردم عصبانی میشم ممکن بزنم لتو پار کنم. آقا نه نترسید وایسا، یه دونه آدم نشون بده که با مکتب تربیتی تو بذاریم وسط این جلسه نورانی، همه بگن به عجب اخلاقی، چه اعتقادات پاکیزه‌ای، چه رفتار. اصلا یه آدم نمیخوام، خودت آدم شدی با این حرفایی که زدی؟ نه نشدیم. پس هری ما رو سر کار گذاشتی با حرفات، خودت هم آدم نشدی. حالا با عرض معذرت از امیرالمومنین میخوام که این طرف وایس. آقا سلام علیکم، شما که ادعای تربیت میکنید یه دونه آدم حسابی تربیت کردی ما ببینیم. امیرالمومنین میگه حالا ما برعکس اینا حرف زدن خروجی نداشتن، من اول تربیت کردم 10 تا فرزند و 100 شاگرد. خوب که تربیت کردم، 2 سال مونده بود از عمرم دیگه از دنیا برم، نوشتم که این بچه ها رو چجوری تربیت کردم، تازه اون بزرگ بزرگشو که دیگه خیلی آقاست. کجاست؟ نامه 31 تو 6 صفحه. آقا مگه با 6 صفحه میشه آدم تربیت کرد؟ بله چرا نمیشه کرد؟ آخه چجوری نمیخواد بیا؟ 1 حسن ابن علی من تربیت کردم، که پیغمبر این آقا رو تو نوجوانیش نگاه میکرد میگو به به، لو کان العقل و شخصا لکان الحسن. اگه خدا میخواست همه ی حقیقت عقل رو در یه نفر جمع کنه میشد حسن ابن علی. این 1. 2، حسین علیه السلام به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا. 3، زینب کبرا سلام الله علیها که امام زمانش نگاش میکرد میفرمود عمتی والله انت عالمتون غیر معلمه، به خدا تو دانشمند بی استادی. 4، ام کلثوم. 5، قمر بنی هاشم که حافظ در وصفش کمرش شکسته، که شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. و امام سجاد در وصفش فرمود رحم الله عمی العباس کان نافذ البصیره سلم الایمان الله. بریم جلوتر، 3 تا برادرای ابوالفضل که جلو چشمش تو کربلا شهید شدن. دیگه برون پایین، محمد ابن ابیبکر که در دامان امام علی تربیت شد، محمد انفیه و امثال کمیل و عمار و میسم و مقداد و اونا رو بشمار. یه روانشناس امشب برای شما آوردم میگه من حرف نزدم تربیت کردم، تو خروجیشو مزه کن. همه اونا که نوشتن رو بذار کنار، اینو اول ببین خروجی ما رو، خروجی اونا رو هم ببین، به یه تار موی حسن من میرسن همشون. من حالا این امام حسنی که تو در وصفش گرفتاری با 6 صفحه نامه 31 تربیتش کرد، اما کوشی ای که علی رو قبول داشته باشه. آقا 6 صفحه میشه تربیت؟ بحثم این نیست، ولی حیفم میاد محرم اینا رو نشنوی، خیلیاتون اصلا این حرفا رو نخواهید چین تا آخر عمرتون متاسفانه. اما یه چیزی برای شما بگم، اصلا ذات علم مدرن و علم غربی اینه، چون توش پوچه، با دو تا صفت کاذب خودش رو خیلی بزرگ نشون میده که ما ابهت پوشالیش ما رو بگیره بگیم علم ها. ببین اون دو صفتی که با ذات علم غربی همراهه، یک پیچیدگیه، دو تفصیله. حرف حساب نداره ولی خیلی طولانی حرف میزنه، هی رشته تو رشته، دوباره بین رشته ای، رشته تو رشته. چرا؟ چون اگه حرف حساب داشته باشه که یکیش تفصیل دادنه، زیاد حرف میزنه و در زیاد حرف زدنش قرونی اثر نیست، دو پیچیده حرف میزنه. ما دیگه از دوره لیسانس که میریم بالا باید زبان تخصصی بخونیم تا بفهمیم آقا چی میگه. این مثل آدم حرف نمیزنی که خیلی تخصصی بری پایی، پیچیده میکنه تا تو احساس کنی خیلی حرف مهمیه، خیلی. اما امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگه گول نخورید، خیر الکلام بهترین سخن دو تا صفت باید داشته باشه، یک ما قل کوتاه باشه و دل روشن باشه، اینقدر تفصیل نخواد دیگه. اون با پیچیده و گسترده کردن حرفاش میخواد ما رو بترسونه، بگیم عجب ناصرالدین شاه میرفت میومد با وای چقدر فرنگ چه خبرایه. مظفرالدین شاه که خیلی احمق بود، میوردن با پول خودش چند لاپنام ازش میگرفتن، دو هفته میوردن فرنگ، چهار تا دود و ماشین و اینا بهش نشون میدادن، میمد دو سال به خاطره میگفت. یه روزی همینجوری نشون داد، این بدبخت دربارم میترسیدن، دیگه میشه خاطره می آقا نمیدونید تو فرنگ چه خبره تو دیگه دید حرف کم آورد، گفت اینا که چیزی نیست، در فرنگ حتی بچهای 4 5 ساله اینه بلبل انگلیسی حرف میزنه. این ما چه ملتی بودیم زیر دستم، چه احمقایی بودیم. یک ابهتی. حالا امیرالمومنین جرمش اینه که کوتاه و گویا حرف میزنه که نیاز به تفسیر نداره. و تو میگی آقا یعنی با 6 صفحه تو میخوای بچه تربیت کنی؟ بله. آخه من از کی برم علم یاد بگیرم؟ مولای من علی ابن ابی طالب میگه من تجربه تمام تاریخ رو تو این نامه جمع کردم، یه چیزی نذاشته که. آخه بعدم استاد بلاغت مفاهیم سنگین رو اینقدر قشنگ میگه همه میفهمن، و من برای چی خودم رو گول زدم؟ خب حافظه تاریخی رو داشتم میگفتم. امیرالمومنین علیه السلام به پسرش میگه اینقدر دوست دارم، کل حافظه تاریخی بشر رو در خودسازی خانواده فلان بیسار جمع کردم تو 6 صفحه، برو خیالت راحت. بعدم اونجا به پسرش میگه پسرم خیلی آقایی ها، ولی تو هر چقدر به خودت رسیدگی کنی به من نمیرسی. این تو نامه 31. تو هر چی هم زحمت بکشی به من دیگه نمیرسی. خب ما یه همچین پدری رو کجا گذاشتیم رفتیم دنبال دیگران؟ دوره ما به کدوم دوره تاریخی شبیه هست که ما به جای سرگردانی در کتابخانه های بزرگ و گسترده و پیچیده تاریخ صاف بریم اون یه جلد تاریخمون رو ورداریم بگیم آقا این دفترچه راهنمای ماست، مردم اون زمان دقیقا در چارچوبی مثل زمانه ما زندگی کردن، ببین کجا درست عمل کردن اداشون رو در بیاریم، کجا اشتباه کردن برعکسش انجام بدیم. این خیلی لطف اگر با اون آقا رو پیدا کنیم که بیاد بگه آقا من تاریخ رو خوب دیدم و خوب زمانه شما رو هم خوب شناختم، این دوتا به هم میخورن. رهبر معظم انقلاب میفرماین دوران ما شبیه ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار روزگار نهج البلاغه است. چقدر باید بدیم برای این لطفی که به ما کرد که ما رو از حیرت تاریخ هم نجات داد؟ گفت برین سراغ تاریخ، تو تاریخ هم گلش اونجاییست که شبیه زمان شما. زمان ما شبیه کیه؟ شبیه زمان حکومت امیرالمؤمنین. از چه جهت؟ از همه جهت. انشاءالله این چند شب ببینیم. یکیش بر این قصه است. آقا وقتی امام تشخیصش اینه که الان باید تو صفین وایستی، از آسمون سنگ بارید، جبرئیل اومد خودشو تیکه تیکه کرد، نگاه نکنی یا بزنید برید معاویه رو بکشید. جناب عالی خیلی غلط میکنی، میشینی فکر میکنی راه دیگه درست میکنی. امیرالمومنین ورداشته یارانشو آورده با معاویه بجنگن. معاویه ام الفساده، حکومتش ریشه تمام تباهی هاست تا امروز. تا امروز خب همه رو مجهز کرده آورده، دو تا نفوذی تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام من نامرد و حضرت میشناسه چی کارشون کنه، بگه نیان. دو تا نفوذی ببین چه خاکی به سر خودشون کردن، اومدن و جنگیدن و رشادت های امام حسن یه طرف، مالک اشتر یه طرف، قشنگ فرماندار تقسیم کرد، حمله حمله، چیزی نمونده بود که معاویه را از ریشه بکننش. دیدن همه چی کم آوردن، یه 500 تا صفحه قرآن رو به سر نیزه بستن لشکر معاویه، بردن بالا. چی شد؟ هیچی. یه مش نادان بی بصیرت به اسم یار امیرالمومنین شمشیراشون آوردن پایین. بزنیم بریم. چی رو بزنیم؟ قرآنه. بابا معاویه کی قرآن رو قبول داشته که دفعه دومش باشه؟ نه دیگه، اینا دارن با این کارشون اعلام میکنن که آقا ما قرآن رو قبول داریم. خدا رو شکر که دیگه نیازی نیست همدیگه رو بکشیم. همون قرآن بیایم. هر چی مولای شما و دو سه نفر مثل عمار حلقومشون رو پاره کردن که بابا اینا فریب دارن میدن، اعتماد نکنید به این دشمن، بزنید لازم شده قرآن ها رو بزنید برید. گفتن اه عجب، ما تا حالا فکر میکردیم علی برای اعتلای قرآن میجنگیده، نگوییم برای قدرتش هر کاری میکنه. اصلا جنگ از خیمه معاویه اومده تو خیمه امیرالمومنین، اینا رو دیگه کجای دلمون بذاریم؟ دیدی با یه چهار تا تیکه پاره قرآن سوری قرآن حقیقی رو گذاشتن زمین. حکمیت رو تحمیل کردن، گفتن آقا چه اصراری به جنگه، وقتی طرف مقابل قرآن رو قبول داره ما هم قرآن رو قبول داریم، یه نفر از ما یه نفرم از اونا بشینن گفتگو کنن مذاکره کنن، یه بازی برد برد درست بکنیم، نه سیخ میسوزه نه کباب، نه ما دستمون به خون اونا آغشته میشه نه اونا دستشون به خون ما آغشته میشه. هر چی مولا گفت بابا بعدن پشیمون میشید، بعد پشیمونم میشید. گفتن نه آقا برای چی؟ حکمیت دیگه. هر چقدر مولا تلاش کردن دیدن نه دیگه، وقتی امت بی بصیرت شد دیگه حرف آقاشو گوشتم. حضرت فرمودن حالا که حرف ما رو گوش نکردیم به زودی هم پشیمون میشین، لااقل صبر کنیم ببینیم معاویه کیو میخواد بفرسته به عنوان نماینده مذاکره کننده، یکی هم قدش بفرستیم. گفتن نه دیگه حالا چه فرق میکنه. حضرت فرمودن که پس بذارید مالک اشتر بره. گفتن مالک اشتر سگرماشو وا نمیکنه تو مذاکره، باید بریم بگیم بخندیم. مالک اشتر خیلی خشنه، یارانش نذاشتن مالک اشتر بره مذاکره. فرمود بابا پس بذارید ابن عباس بره، این مفسر قرآن از ما اهل بیت سیاست میفهمه. گفتن اه فامیل بازیه، اونم قبول نکردن. یارانش کی بره؟ گفتن ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری یکی از اون دوتا نفوذیایی بود که تو لشکر مالی بود. اصلا معاویه و دستگاهش کاشته بودن اینا رو که اگه کار بیخ پیدا کرد ایشون و اشعث ملعون دم از مذاکره و حکمیت بزنن، لشکر رو وادار کنن، فشار به امیر. گفتن میکشیمت علی اگه مالک برنگرده از دم خیمه معاویه. واقعا هم اگه برده میگشت میکشتنش. گفتن بابا ابو موسی اشعری برای چی؟ گفتن خب این میره قشنگ توافق میکنیم. حضرت در نهج البلاغه میگه آقا ابو موسی اشعری نفوذی بودا، این این عبارت میفرماید اگه ابو موسی اشعری با ما بود چرا از کوفه تا اینجا را افتادیم؟ زمزمه در گوش رزمنده های من میکرد، میگفتش که جلو جلو کمان تیر کماناتونو بشکنید، شمشیراتون رو غلاف کنه که علی نتونه علیه دشمن از شما استفاده کنه. این چه یار ما بود؟ اگه با معاویه بود پس چرا از کوفه تا اینجا با ما اومده؟ این کی بود؟ چرا نشناختیدش؟ یه دفعه شد مسئول مذاکره در حکمیت. خب به راحتی رفتن تو اون چادر گفتگو، چه گفتن چه نشد، اومد نشست. بازم سیاست نداشتن، البته اون که نفوذی بود 100%. اومد نشست انگشترش رو در آورد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، مردم همونجور که این انگشتر خاتم از دستم در آوردن، من علی رو از حکومت عزل کرد. امراس اومد رفت بالا گفت مردم دیدید خودتون که نماینده علی ابن ابی طالب امام خودش عزل کرد، من همونجور که این انگشتر تو دستم میذارم به چرخون، گفت معاویه رو سر جاش ابقا کردم. اه دیگه تموم شد دیگه، مذاکره کردیم، شد حکمیت. بذارید از نهج البلاغه برات بخونم. امیر المؤمنین علیه السلام و سلام در خطبه 121 نهج البلاغه فرماید که بعد از پذیرش حکمیت در صفین، یکی از یاران گفت این اشعث ملعونه که خودش از اسباب اصلی حکمیت، بعد از حکمیت هی شروع که پای منبر امیرالمومنین اذیت میکرد، گفت ما را از حکمیت نهی فرمودی، سپس پذیرفتی و داور تعیین کردی، ما نمیدونیم کدوم یک از این دو کار درسته. امیرالمومنین طعنه میزد، گفت اولش که گفتن حکمیت گفتی نه نپذیرید، بعد حالا پذیرفتی، به تو کدوم؟ نظر خودم اشعث خودش عامل پذیرش حکمیت بود و داری میندازی گردن امیرالمومنین. امام علیه السلام دست بر روی سینه او کوبید و با تأسف دست بر روی دست خود کوبید و با تأسف فرمود این سزای کسی است که بیعت با امام خود را ترک گوید و پیمان بشکند. به خدا سوگند هنگامی که شما را به جنگ با معاویه فراخواندم خوشایندتان نبود، هزینه های چالش را بیشتر از سازش دونستید، حالا بچشید هزینه های سازش را. اولیش ذلت، دومیش اختلاف. هنگامی که شما را به جنگ با معاویه فراخواندم خوشایندتان نبود، ولی خداوند خیر شما را در آن قرار داده بود. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. اگر مقاومت می کردید شما را راهنمایی می کردم، و اگر به انحراف می رفتید شما را به راه راست بر می گندند. اگر سر باز می زدید دوباره شما را برای مبارزه آماده می کردم، در آن صورت وضعیت مطمئنی داشتیم، ولی گوش نکردیم. ولی دریغ، با کدام نیرو به جنگم و به چه کسی اطمینان کنم؟ شگفتا، می خواهم به وسیله شما بیماری ها را درمان کنم، ولی شما خودتان درد بی درمان من شده اید. من کسی را میمانم که خار در پایش رفته و با خار دیگری میخواهد آن را بیرون بکشد، در حالی که میداند خار در تن او بیشتر میشکند و بر جای میماند. خدایا، طبیب این درد مرگبار به جان آمده و آبرسان این شورزار ناتوان شده است. بعد شروع کرد از حضرت گریه کرد و یاد شهدا کرد. کجایند مردانی که اینجوری بودن؟ امر ولی خودشون اطاعت میکردن. حکمیت در جای دیگری دوباره از حکمیت ببینید. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 128 حرفایی دارن در مورد حکمیت که خب وقت ما متاسفانه داره تمام میشه، میذارم برای فردا شب. بحثمون امشب این شد، حافظه تاریخی یک ملت رو اگر دشمن تونست پاک کنه و دوست جاهلم نفهمید که چقدر مهمه، دقیقاً به بلای مبتلا میشه که مردم دوره شبیه خودش به همون بلا مبتلا شدن و اتفاقاً همون اتفاقات پرش میفته که بر اون افتاده. خلاصه حکمیت میدونید چی شد؟ یه مش نادان بی بصیرت فریب 4 کاغذ پاره رو خوردن، حرف امام و رهبرشون رو نخواستن بپذیرن، گفتن حکمیت که پذیرفته شد دیدن ای وای عجب اشتباهی کردن، لا حکم الا لله، در عالم جز خدا کسی حق نداره حکم بکنه و حکمیت کنه، ما چرا آدم ها رو حکم قرار دادیم؟ خود این یاران امیرالمومنین که شمشیر رو حلقومش گذاشتن گفتن باید بپذیری، فردای صفین پشیمون شدن، گفتن ما از دین خارج شدیم، مرتد شدیم با حکمیت، چون غیر خدا رو حکم قرار دادیم. خب نمیگن معلوم شد که ما بصیرت نداریم، بریم از عالم سیاست دور بشیم. گفتن خب باید بریم توبه کنیم دوباره شهادتم بگیم. رفتن توبه کردن، 4000 بودن و 2-3 نبودن و توبه کردن، گفتن خب ما دوباره مسلمان شدیم، ولی یه نفر هست که اون مقصر بود مثل ما در حکمیت، اما نه توبه کرده نه دوباره شهادت این گفته. کیه؟ علی ابن ابی طالب. افتادن به جون امیرالمومنین تو این شهر، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. اینقدر آزار دادن علی رو، اینقدر اذیت کردن. نماز جماعت میخون برای مسلمین، یکی از این خوارج پست وارد میشد وسط قرائت نماز مولا، بلند بلند یه آیه در مورد شرک بخوند. یعنی این آقا مشرک. حضرت به احترام آیه قرآن چند ثانیه مکس میکنه. یکی در مورد ارتداد بخوند، یعنی مرتد شده، مکس میکنه. زجر میدادن مولا رو، اما حضرت تحمل میکرد. تا کی؟ تا وقتی فتنه خیابونی نکردن، تا وقتی خون به دل مولا میکردن صبر میکرد، تحمل. از بیت المال بهشون میداد و اونا میگفتن علی از دین خارج شده، بعد استغفار کنه و بعدم دوباره شهادتین بگه. چرا گذاشتی؟ ما عقلمون نرسید رفتیم حکمیت و قبول. تو که بالا سرم بودی چرا اجازه دادی؟ یادتون رفته؟ هیچی. امیرالمومنین گفت استغفار که ذکر خوبیه، ولی من گناه نکرده رو برای چی باید استغفار کنم؟ به جونش افتادن. متاسفانه در صفینی که با یک ساعت تحمل معاویه ریشه کن میشد، یاران جنگ صفین امیرالمومنین شدن دشمنان جنگ بعدی که جنگ نهروان بود. خوارج یک حیات خلوت خوبی برای معاویه درست کردن، خودشون افتادن به جون مولا علی علیه السلام. ببین چقدر تاریخ قشنگ تکرار میشه. حضرت تا تونست مدارا کرد. کی با اینا جنگید؟ وقتی ریختن استاندارشو کشتن و شروع کردن به مردمو کشتن و تهدید کردن و فتنه خیابانی کردن دیگه. حضرت هم از باب وظیفش که حکومت و امنیت حق مردمه، لشکر برداشت رفت به جنگ 4000 نماز شب خون جانباز زمان پیغمبر و متدین و چی و چی که دیروز در رکاب خودش بودن، امروز در مقابل خودش بایستدن. خیلی پایان این قصه خوارج تلخه. حضرت رفتن بازم قبلش ابن عباس فرستادن موعظه کن، گوش نکردن. خودشون رفتن توی اردوگاه خوارج باهاشون حرف زدن، قبول نکردن. روز جنگ رسید، مولا علی علیه السلام تعارف که ندارن، یه پرچمی رو کوبید به زمین، فرمود به خدا قسم اگر هر کدوم شما دست از لجاجت برداشتید زیر این علم اومدید، کاری باش ندارم، اما اگه دست به شمشیر بشید بخواید بریزید امنیت جامعه رو به هم، به شما قول میدم امروز همه شما رو از دم تیغ میگذرونم. از ما کمتر از 10 نفر شهید میشن و از شما کمتر از 10 نفر زنده میمونن. فکر برای امیران خیلی راحت بود که یاران خودشو بکشه، اما چیکار کنه وقتی اسلام 4000 نفر خوارج رو در یک روز از دم تیغ گذروندن، بین 7 تا 9 نفرشون زنده موندن که یکیش هم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود که بعد اومد ضربش رو زد. امروز شبیه ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین است. پس روزگار نهج البلاغه است عزیزم. من اگه امشب روزم نرسم بخونم ناراحت نمیشم که بتونم یه مش عزیز دل خودم رو با این کتاب راحت آشنا کنم، و الا سیل میبرتت در حالی که دستت به این کتاب میتونست برسه. بری تاریخ مشابه تو بخونی، آخه نکردی. آقا نهج البلاغه عجیب کتابیه، همه در عالم میگن عجیب کتابیه، عجیب. جورج جورداق مسیحی میگه من 200 مرتبه نهج البلاغه خوندم، تازه این جمله 7 سال قبل از مرگش گفته شد. چجوری یه مسیحی عاشق این کتاب میشه؟ اونم یه نویسنده مغرور. 200 مرتبه بعد رفته چقدر کتاب نوشته برای امیرالمومنین و نهج البلاغه. یه خانم دانشمند مسیحی در اروپا میشناسم فوت کرد، من عکس سنگ قبرش رو پیج اینستاگرام خودم گذاشتم ببینید. بعد از این همه اهن و طلوب علمی و مقاله و پایان نامه و کنفرانس و شاگرد و کرسی دانشگاه و فلان، وصیت کرد، گفت وقتی از دنیا رفتم روی سنگ قبر من فقط یک جمله از حکمت‌های نهج البلاغه علی ابن ابی طالب بنویسید که هر کی سر قبرم بیاد هدایت بشه. اون جمله اینه: الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا. مردم همه در خواب غفلتن، فقط وقتی بیدار میشن که دیگه مردن. این رو سنگ قبرش نوشتن، جالبه به عربی هم نوشتن. ما در جلسه نهج البلاغه در قم که روشش رو امشب به شما یاد میدم. یه مش جوونن کیپ تو هم میشینن، هر هفته 3 ساعت نهج البلاغه میخونن. در جلسات ما هم کسی سخنرانی نمیکنه، همه دستشون یه کتابه با روش ساده‌ای که بهتون یاد میدم همه میخونن. به زحمت بعد 3 ساعت جمع میخواستن بکنن جلسه رو، نمیرفتن که میشینن هر هفته. هنوزم هست. آخرای جلسه دیگه داشتیم به قول ما ترونی یالا میدادیم، گفتن آقا یه جوون خارجی ته جلسه است. گفت اگه اشکال نداره 10 دقیقه میخوام حرف بزنم. گفت خب بیا. یه جوون مطلایی خارجی اومد و یه نهج البلاغه هم دستش و بالای جلسه نشست و رفقا اون شب ما نمیدونستیم که مهمون داریم ولی با موبایل ضبط کردن فیلمشو من دارم. بعد از 3 ساعت نهج البلاغه این جوونا 1 ساعت خورده هم ایشون حرف زد، کسی تکون نمیخورد. من تو چند دقیقه خلاصه کنم برات. گفت اسمم اینه، اهل یوگسلاوی هستم، خودم و پدرم و مادرم، داییم، خالم، عمم، جد و آبادم کمونیست بودیم، یعنی منکر خدا. پدرم رئیس یک بیمارستان بزرگ خصوصی، مادرم تحصیل کرده پولدار، در 23 4 سالگی دکترای داروسازی گرفتم. در جشن فارغ التحصیلی که دانشجوها با هم عکس میگیرن، یادگاری میدن، خداحافظی میکردیم، یکم تو اون شلوغ بلوغی یه کتاب به من داد. گفت فلانی تو که درست تموم شده داری برمیگردی شهرتون، این کتاب بخون، توی زندگی هست. ما هم گذاشتیم تو ساکمون، قاطی هدایا اومدیم. رسیدیم شهر، بابای پولدار یه جشنم ایشون گرفت، کلیدو دسته چکم داد، گفت برات داروخونه خریدم، برو راه بنداز. رفتم 2 هفته نسخه خان و کارمند و پزشک و همه رو استخدام کردیم، داروخونه رو انداختیم. همون روز اولم این کتابا رو انداختم تو قفسا، گفتم 23 سال کتاب خوندیم بس دیگه، می‌خوایم بریم دنبال عشق و حالم. داروخونه که راه افتاد، دسته چک بابا رو برداشتم، گفتم حالا آرزوهایی که داشتم چی بود. اول رفتم آلمان به شرکت بنز یه ماشین سفارش دادم اونجوری که دلم می‌خواست، ساختن فرستادن، 2 هفته باش دور دور کردم، دیدم نه همچین مالی نبود. پدرم بهترین خونه رو تپه‌های خوشاب و هوای شهر خریده، مردم میان باش عکس بگیرن. گفت پشت سرم آرزوهای ما رو براش محقق شده بود، یکی یکی گفت. گفت خلاصه هر چی فکرشو کنید به دست آوردم، ولی هر روز بدتر شده اوضاعم، که پس من چرا احساس خوشبختی نمی کنم؟ خیلی قشنگ گفت من وقت ندارم. گفت 4 ماه من گرفتار این بدبختی بودم، هر چی هم می‌خریدم بدتر. هیام میشستم پای اینترنت، عوامل کامیابی، راه‌های خوشبختی، هر چی می‌خوندم بدتر می‌شد که بهتر نمی‌شد. بد اخلاق، بی‌حوصله، در به داغون شده بودم. خیلی شبا حوصله نشد خونه برم. یه شب بعد 4 ماه بیچاره این سوال بودم، ساعت کار داروخونه تموم شده ولی من دل و دماغ نداشتم برم خونه. نشسته بودم در به داغون که من چی کار پس بکنم خوشبخت بشم. خدام که نداشتم برم بگم خدا. تو همین فکر را بودم یه دفعه چشم افتاد به اون کتابه که انداخته بودمش اونجا. اصلا نمیدونستم کتابه چی هست، موضوعش چیه، نویسندش کیه. کتاب اونجا الکی برداشتم و فوتی کردم و اونجا الکی افتادم چیه این. باز کردم همون اولین صفحهی که باز کردم، عجب، 4 ماه من در بدرم، این که جوابش اینجا بود. بستم یکی دیگه، به عجب عجب، خیلی خوش اومد. اون شب گذاشتم، از فردا کارامو کم کردم، تو داروخونه میشستم کتابا رو میخوندم. نمیدونستم اصلا این صاحبش زنده است، مرده است، مسلمون، یهودی، کیه این. انقدر خوندم تا شیفتش شدم، گذاشتم رفتم پای اینترنت، گفتم ببینم میتونم از این علی ابن ابی طالب یه فیسبوک چیز پیدا کنم با هم ارتباط بگیرم. آره، هر چی میزدم میدم گنبد و شعر و مدعی و کتاب و مقاله، یه ذره خوندم دم هر کس مسلمونه. رفتم مرکز اسلامی تو دیار خودم پیدا کردم یه طلبه در اونجا، گفتم آقا ببخشید از این علی ابن ابی طالب واتسابی وایبری ندارین من باش ارتباط بگیرم؟ خندید، گفت بچه جون 1400 سال از دنیا رفت. گفتم یعنی چی؟ گفت بعد. گفتم 1400 سال پیش جواب منو داده. گفتم تو خیلی زوده بشناسیش. با حرف این طلبه من عاشق‌تر شدم، اومدم کارامو کلن تعطیل کردم، نشستم پای نهج البلاغه که تازه فهمیده بودم چی هست، این آقا کی هست، تازه فهمیدم کدوم شرح و تفسیر، کدوم استاد. گفت بچه ها خوندم خوندم خوندم، دیدم اصلا دیگه نمیشه، رفتم یواشکی پیش همون حاج آقا شیعه شدم، چون تبلیغات علیه شما بیرون این مرزها بسیار بسیار زیاد. یواشکی شیعه شدم و شروع کردم به این کتاب، و بعد مدتی هم رفتم گفتم آقا من نمیتونم، میخوام قشنگ امیرالمومنین مکتبمو بشناسم. گفت تنها راهش اینه که بری قم طلبه شی، تو هم نمیتونی. گفتم چرا؟ گفت هوای گرم، آب شور، حجرهای سوسکی، تو بچه سوسول پولدار. گفتم بعد برم. بچه ها شبی که داشت برای جوانای ما تو جلسه حرف میزد، اون رفیق منه، اون شبی که داشت برای بچه های ما حرف میزد، اینم چسبوندود به سینهش مثل بچهش. سال ششم حوزه علمی قم بود، الان پایه دهه. گفت 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 گفت، همه ما گیج شدیم. یه جمله گفت، من واقعا داغون شدم. گفت جوونا، من تا حالا با نهج البلاغه شما 30 نفر از خانوادهمو شیعه کردم. بعد خجالت نمیکشیم ما هیئتی ها که از هر 30,000 تامون یکیمون نهج البلاغه نخوندیم؟ بعد ما علی عدی میکنیم؟ نه در تربیت بچه علی رو قبول داریم، نه در اقتصاد. آقای روحانی رئیس جمهور محترم در کتابش خودش نوشته تنها راه نجات اقتصاد ایران اقتصاد نئوکینزیست. یعنی علی اقتصادم بلد نبوده؟ جامعه شناساتونم که به کانت و هگل و دکارت و وبر و بابا، از علی رو برای چی قدیر دستشو بالا بردن که هیچی بلد نبوده انگار؟ ولی صدای علی علیمون تا گوش فلک رو کر میکنه. دیدید ما چقدر داریم ظلم میکنیم به علی؟ بدترین ظلم به خودمون کردیم. بهترین کتاب برای اینکه تاریخ مشابه ما رو به خود ما برسونه نهج البلاغه، از کنار دستمونه با نکردیم. هی فتنه رو فتنه، فتنه رو فتنه، فتنه رو فتنه، کو عبرت هاش؟ تا اینجا ناراحت شدید؟ از این بعد بذارید من اعتراف کنم، تقصیر امثال من طلبه بود که شما نهج البلاغه نخوندید. میدونید چرا؟ هی اومدم گفتم فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق. آقا نمیدونین نهج البلاغه چه اعجازیه؟ خب بریم بخونیم. نه اینجوری نیست، خیلی سخته، کلی فلسفه باید بلد باشی، عرفان، کلام، ادبیات. گفتیم سخته، شما ازش فرار کردید. گفتیم سخته، شما ازش فرار کردید. بعد جورج جورداق مسیحی بره 200 بار بخونه، اون زن آلمانی بگه همه اینا که خوندم به درد نمیخورد، این یه جمله نهج البلاغه به همه شرف داشت. کمونیسته بره با نهج البلاغه که نمیدونستن اصلا علی ابن ابی طالب زنده است یا نه، شیعه بشه، بعد بچه شیعه ما پیر شه بمیره نخونده، کور از دنیا رفتن اکثر پدر مادر و اجداد ما. چرا؟ چون من طلبه گفتم خیلی سخته، خیلی سخته. عیب نداره که ما یک کمی قصه های علی رو برگردونیم، که به کسی بر نمیخوره که 1400 سال دهن علی رو گرفتیم گفتیم حرف نزن، ما بهتر بلدیم. امشب بذارید یه طلبه عقده‌هاشو خالی کنه، بگی آقا ما مقصری، ما شما رو از علی دور کردیم، ما انقدر به شما گفتیم مردم سخت نهج البلاغه که طلبه خودشون هم دیگه نمیخونن، نمیخونن. نری یه وقت از آقایون بپرسی ها زشته، که حاج آقا شما یه دور نهج البلاغه رو تا حالا خوندی؟ نپرسید، خدای نکرد اینا رو، خوب نیست کسی رو اذیت کنی. ولی من خبر میدم اکثر طلبه و روحانیون ما نخوندن نهج البلاغه رو، انقدر گفتیم سخت، خودمونم باورم شد. گفت طرف اسم بچه‌شو گذاشته بود رستم، خودش هم میترسید صداش کن. چیکار داریم میکنیم؟ 1400 سال عالم و عامی دهان امیرالمومنین گرفتیم که حرف نزنه. گفتیم سخته. امشب یه طلبه اومده بگه آقا اشتباه به ما گفتن، کی گفته سخته؟ اگه از این در رفتی بیرون نهج البلاغه رو دست گرفتی، بهت گفتن بچه تو موقع نهج البلاغه بخونی؟ دو تا سوال از طرف من از کسی عزیزی که به تو میگه نه آقا این طلبه‌ای که رو منبر حرف زد بی سواده، چی چیز آسونه، خیلی سخته نهج البلاغه. دو تا سوال از طرف من ازش بکنید. یک، بگو آقا خودتون خوندین؟ جوونه گفتن حاج آقا چجوری صحبت میگو؟ خیلی باحال بود. خب چی گفت؟ گفت نمیدونم ولی خیلی باحال. آقا تو که میگی سخته، خودت خوندی؟ بعد اگه گفت آره، تازه سوال دوم بپرس. گفت باش بگو من چشم نمیخونم، فقط یه سوال. 241 خطبه در این نهج البلاغه است، یعنی سخنرانی، از دو خطی تا چند صفحه. حاج آقا، آقای استاد دانشگاه، برادر، پدر، مادر، کسی که میگی سخته، مخاطبای پای منبر خطبای علی کیا بودن؟ ملا صدرا بوده؟ شهید مطهری بوده؟ علامه حلی بوده؟ اینایی که میگم فوش نیست، تا حرفای علی در نهج البلاغه است که شما نخوندید. نفهمترین امت اسلام پای منبر امیرالمومنین نشستن، مردم کوفه ای که اینقدر نفهم و خبیث شده بودند خیلیاشون، که امامشون رو منبر تو چشمشون نگاه میکرد میفرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردهای شبیه مرد. اینا خیلی نخبه بودن، تو چشمشون نگاه میکرد میفرمود خدا شما را بکشد، ای کاش از اول با شما آشنا نمیشدم که آشنایی با شما جز قصه و حسرت و پشیمانی هیچ سودی نداشت. اینا خیلی نخبه بودن. 241 خطبه برای اینا خونده. اگه نفهم بود، نفهمیده بودن، میادن میگفت آقا ما نمیفهمیم تو چی میگی، چطور اونا فهمیدن ما نمیفهمیم. از دو حال خارج نیست، یا اهل کوفه رو خیلی آقا میبینی، پس چرا میگی ما اهل کوفه نیستیم؟ اگه خیلی آدم حسابی بودن بذار ما یه پوزی بدیم بگیم ما اهل کوفه هستیم، یا ما رو خیلی نادان و احمق حساب کردی که از کوفیان نامردتریم، نمیفهمیم. 79 تا نامه در نهج البلاغه است، براتون عجیب نیست؟ حد اقل 14 تا، حد اکثر 16 تا از این 79 تا نامه رو مولای شما برای معاویه نوشته، معاویه که ناخوناش هم خباست و دشمنی با علی بود. چطور معاویه میفهمه ما دوستان علی نمیفهمیم؟ وقت گذشت، من از عذر بخوام از عزیزان ذاکر، اما برای کی داریم میخونیم؟ حالا امشب من اومدم به نیابت از تمام سلف خودم، اولا از شما عذرخواهی کنم، بگم ما الکی به شما گفتیم سخته ها، دوم به شما یه راه بسیار ساده نشون بدم که خودتون به راحتی بتونید نهج البلاغه رو بخونید، کیف کنید، تو سرتون بزنید که چرا ما این کتابو دیر بهش رسیدیم. آسون‌ترین روش نهج البلاغه خانی رو به شما یاد میدم، برید دیگه خودتون میدونید. ما با همین سیستم امروز نهضت جهانی نهج البلاغه خانی رو کاملا خودجوش مردمی راه اندازی کردیم. نه یک متر ساختمون داریم، نه یه ریال بودجه داریم، تا حالا به 29 کشور جهان رسید، از امریکا، سوئد، هلند، فنلاند، تا سه هفته پیش، چهار هفته خودم افغانستان بودم، مولوی های اهل سنت پای نهج البلاغه آوردیم، الان هم دعوت هم دارم میرم هند، دنیا دارم با نهج البلاغه آشنا میشم بدون یه متر ساختمون. روشش چیه؟ 6 تا نکته است برادر عزیز، خواهر که صدای ما رو میشنوید، برید نهج البلاغه بخونید، تاریخ عجیبی داره تکرار میشه، تو سرمون میخوره. با 6 تا نکته ما آسان ترین روش نهج البلاغه خوانی رو به همه یاد دادیم. 1، ترجمه بخونید. حالا ما عربی بلد نیستیم، بریم بمیریم؟ یعنی علما که زحمت ترجمه رو کشتن کار بیخودی کردن؟ 2، ما 74 ترجمه نهج البلاغه رو به جای شما رفتیم بررسی کردیم ببینیم کدومش آسونه که حتی بچه های ابتدایی بتونن بخونن. به ترجمه مرحوم محمد دشتی رسیدیم، خدا رحمتش کنه، که دست منه، اونجا هم براتون میفروشن. 3، روزی 10 دقیقه بخونید، وقت ندارید، حال ندارید، 5 دقیقه، 10 دقیقه بخونید، 4 ماه تموم میشه. 4، از آخر به اول بخونید. این کتاب سه بخش عزیزان من، اول خطبه هاست، بعد نامه هاست، بعد حکمت ها، جملات کوتاه. از حکمت ها شروع کنید بخونید، آسون تره، کوتاه تره، کاربردی تره. 2 دور حکمت ها رو از اول تا آخر بخونید، تموم شد برید سراغ نامه ها که قسمت دومه. نامه ها رو برعکس بخونید، یعنی از آخرین نامه بیاید به اولی. چرا؟ چون آسون تر و کوتاه تره و ما قرار برای مردم کار رو آسون کنیم، نه بپیچونیم. نامه ها رو از 79، 78، 79 برید تا 1. نامه ها که تموم شد خطبه ها رو شروع کنید. خطبه ها رو هم از آخر به اول بخونید، چون کوتاه‌تر و آسان‌تره. این 4 تا نکته شد. 5، ضرورتی نداره برای حفظ و یادداشت نهج البلاغه زحمت بکشید. بخونید، به خدا تو قلبتون میمونه. بنده به لطف خدا 3 سال و نیم تک و تنها این کارو شروع کردم. از حرم امام رضا تلویزیون دنیا اینور اونور گشتم، جز با نهج البلاغه هیچ جا حرف نزدم، یک دقیقه برای حفظش وقت نذاشتم. و نکته آخر، هر جارم در این دور اول که فعلا روخانی ترجمه است متوجه نشد این رد چین، در خیلی از موارد سوالات که تو نهج البلاغه پیش میاد یه جا دیگه خودش جواب میده. بگو اصلا مردم 70% که فهمیدم، یه عمر گفتن نمیفهمی دست نمیزدیم بهش. نهج البلاغه بخونید. ما دو تا کار کردیم به برکت قرآن، خواستیم نهج البلاغه جهانی کنیم، رفتیم پای قرآن، قرآن گفت آقای مهدوی کافیه محتواشو آسان سازی کنی، که گفت کارم اجراشو ارزان سازی کنی. ارزان سازیشو چیکار کردیم؟ گفتیم هر عزیزی بعد این که هر کسی رو با نهج البلاغه آشنا کردیم، گفتیم هر آقا و خانومی هر جای این ایران اسلامی عرضه داشته باشه 10 نفر آدم با هر اعتقاد و سلیقه و سر و وضعی برای هر مناسبت و بهونه جمع کنه، ما هر جای ایران باشه میریم مجانی جلسه اولشو براش راه میندازیم. رفتیم راه انداختیم. الان ما در تمام ایران الحمدلله رب العالمین موج نهج البلاغه خوانهایی داریم که خودجوش دارن شب و روز جون میکنن برای امیرالمومنین عیسی. مشکل کتابش بود. این کتابو خیلی بد چاپ میکردن، گرون، 25,000 تومان. ما تو جلسات اونجوری که یه حاج آقا بیاد بخونه ما گوش بدیم، 5 نفریم، نفر یه نهج البلاغه دست بگیریم، آقا حکمت یکو میخونه، اون دورو میخونه، سر مود میره، یه نفر که یکم وارد تره فقط جلسه رو داره میکنه. خب 25,000 تومان سنگین. خدا رسوند یه خیری که همین هفته پیش از دنیا رفت، ایشالا بعد از عرایض من براش یه سلطان بعدن میفرستیم، خودش ما هم نمیشناختیم، اومد پای کار، این کتاب به این قشنگی رو ما چاپ کردیم به 8,000 تومان. همین دمه در بیت بخرید دیگه، دفتر و دستک و نهاد و سپاه و ملت نمیخواد که کار فرنگی، که کتابش که خودمون میخریم، روشش هم که یاد دادیم، راه اندازیش هم که ما نوکر شما هم هستیم، مجانی میایم هر جا ایران بودی برات راه میندازیم. کل نهج البلاغه به شبکه مجازی وصل کردیم، جلسه آنلاین داریم، سفر با هم دیگه میریم، 40 پیاده روی میریم، همایش داریم، آموزش داریم، کودک و نوجوان داریم، پایان نامه‌شو مجانی راهنمایی میکنه، همه کار برای هم میکنه. جلسه‌ش هم که تو خونت، مسجدت، هیئتت را بنداز. من از اول با حاج مهدی عرض کردم که بیاید امسال بچه‌های از سارالله رو که همه ایران خیرن به هیئتشون، یه کار نمادین بکنن، همه نهج البلاغه دستشون بگیرن بیان پای منبر، که من رو منبر برای شما نهج البلاغه رو سخنرانی با نهج البلاغه بگم. ببین حالا خطبه فلان اینو گفته، نامه فلان، دنیا ببینن که بابا این هیئت‌ها دانشگاه برای ما، دانشگاهست دیگه. به روزه نمیرسم، میخواستم برای عبدالله ابن حسن بخونم که ایشالا عزیزم میخونن. دو تا دعا میکنیم و منبر رو تحویل میدیم. خدای تو رو قسمت میدیم به مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام، هرچه بر عمر ما میافزایی، بر عمق معرفت و بصیرت و محبت و ولایت ما هم بیافزا. از همین امشب به همه ما توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن و ترویج نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو عنایت بفرمایید.